علاوه بر دیدار با سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل و نمایندگی از کشور خود، مراتب تسلیتشان را به دولت و ملت ایران و ویژه خانواده‌های داغدار ابراز کردند. دفتر یادبود جانباختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی بندر عباس به مدت 2 روز در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گشوده شد. سفرا و نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان نیز پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کردند. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد نیز به دنبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی با انتشار بیانیه اعلام کرد کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل مراتب تسلیت صمیمانه خود را به مردم و دولت ایران در پی انفجار تأسف باری که در بندر شهید رجایی واقع در شهر بندر عباس ایران روی داد ابراز می‌دارند. حادثه‌ای که به جان باختن 10 نفر و مجروح شدن 100 تن انجامید. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز در پی این انفجار تصریح کرد مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی عاجل داریم. حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندر عباس به وقوع پیوست که 70 کشته، 6 مفقودی و بیش از 1000 نفر مجروح بر جا گذاشته است. بندر شهید رجایی با حدود 2400 هکتار مساحت ظرفیت جابجایی سالانه 70 میلیون تن بار را دارد و این بندر تجاری از 23 اسکله به عمق 15 متر تشکیل شده که تنها 1 اسکله به دلیل انفجار دچار خسارت سنگین شده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با بیان این که تکرار دروغ واقعیت‌های بنیادین را تغییر نمی‌دهد گفت ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان مؤسس معاهده NPT حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X نوشت به طور اصولی از ارائه استدلال در مورد عناصر کلیدی مذاکره از طریق رسانه‌ها اجتناب می‌کنم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود تکرار دروغ واقعیت‌های بنیادین را تغییر نمی‌دهد. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان مؤسس معاهده NPT کاملا حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد. علاوه بر این چند عضو NPT وجود دارند که اورانیوم را غنی سازی می کنند در حالی که سلاح‌های هسته‌ای را هم کاملا رد می کنند. این باشگاه به غیر از ایران شامل چند کشور آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی نیز می شود. عراقچی خاطر نشان کرد از موضع‌گیری حداکثری و لفاظی‌های تحریک کننده چیزی به جز نابود کردن شانس موفقیت حاصل نمی شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت یک توافق معتبر و پایدار در دسترس است. تنها چیزی که لازم است اراده سیاسی قاطع و نگرش منصفانه است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پیامی سریع خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در آمریکا هشدار داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی X سریع خطاب به متحدان رژیم صهیونیستی در ایالات متحده هشدار داد که هیچ راه حل نظامی علیه ایران وجود ندارد و تهران به هر گونه حمله نظامی بلافاصله پاسخی مشابه خواهد داد. عراقچی نوشت خیال پردازی اسرائیل که تصور می‌کند می‌تواند به ایران دیکته کند چه کاری انجام دهد با واقعیت فاصله دارد. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به دنبال تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران است افزود وقاحت نتانیاهو قابل توجه است که می‌خواهد با رئیس جمهور ترامپ دیکته کند در دیپلماسی با ایران چه کاری انجام دهد. وزیر خارجه ایران با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم تهران با آمریکا گفت که متحدان نتانیاهو در تیم پیشین دولت بایدن این گفتگوها را به اشتباه به عنوان تلاش برای احیای برجام جلوه می‌دهند. با گفته عراقچی ایران به اندازه کافی قدرتمند است که تلاش‌های بدخواهان خارجی برای خرابکاری یا دیکته کردن سیاست خارجیش را خونسا کند. عراقچی همچنین با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان دیگر به کفایت برجام اطمینان ندارند و به دنبال منافع ملموس هستند افزود هیچ گزینه نظامی علیه ایران وجود ندارد و به هر گونه حمله بلافاصله پاسخ مشابه داده خواهد شد. اما در خصوص مذاکره غیر مستقیم ایران و امریکا، چنانچه در جریان هستید، قرار بود که دور دیگر مذاکره دیروز یعنی شنبه برگزار شود، اما به تعویق افتاده و از سوی دیگر تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را هم ضد ایران داشتیم در روزهای گذشته. پیرامون این موضوع بشنویم تحلیل محترم محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی، را در رابطه با علت تغییر زمان برگزاری مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا را.
ببینید، اتفاقاتی که در سه دور مذاکره غیر مستقیم ایران و ایالات متحده تا یه هفته گذشته افتاد، خب به نوعی میشه گفت که یک فراز و نشیبی رو در داخل خودش تجربه کرد و در دور آخر تقریبا میشد این نکته رو به وضوح دید که هر چقدر ما به سمت تعیین مشخص چارچوب‌های مذاکره و موضوعاتی که باید در موردش گفتگو صورت بگیره نزدیک میشیم، طبیعتاً دوز اختلاف نظرها و در واقع اون تفاوت‌های نگاه بین دو طرف این افزایش پیدا می‌کنه و فزونی پیدا می‌کنه. ببینید، اون چنان که ما از ابتدا هم وزارت محترم امور خارجه و هم مقامات دیگر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن، کشور ما اساساً بنای ورودش به این مذاکرات با یک هدف اصلی یعنی رفع تحریم ها صورت گرفته. حالا ما در حالی داریم این سه هفته رو طی می‌کنیم و وارد هفته چهارم میشیم که همزمان با هر دور از مذاکره ما شاهد یک بسته تحریمی جدید از سوی ترامپ و وزارت خزانه داری آمریکا و مجموعه حاکمیت ایالات متحده است. خب در چنین شرایطی علاوه بر بسته‌های تحریمی، ما شاهد این هستیم که در واقع مواضع ضد ایرانی و تهدیدآمیز از سوی وزارت خارجه آمریکا، از سوی شخص رئیس جمهور آمریکا و برخی از مشاورین کاخ سفید هم زمینه این تحولات شده. طبیعتاً اونها به دنبال این هستن که با این تجمیع این فشار به نوعی جمهوری اسلامی ایران رو مجاب بکنن به اینکه هر توافقی رو فارغ از اینکه نتیجه مطلوب براش داشته باشه یا نداشته باشه بپذیره، به دلیل اینکه تصور میکنن این تهدیدها کارگر افتاده و ایران صرف اینکه مثلا جنگی رخ نده براش کفایت میکنه، در حالی که خب اساسا همچین چیزی نیست. اگر خاطرتون باشه قبل از شروع سال 1404 وقتی اون نامه رو ترامپ خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران نوشت، خب شروطی توش گذاشته بود، تقریبا تمام این شروط جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران بود، از جمله اینکه مثلا بحث‌های دفاعی ما، بحث‌های موشکی پهپادی، بحث حمایت از گروه‌های مقاومت، بحث‌های منطقه‌ای ما و اصل در واقع فرایند اقدامات و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما جزء موضوعاتی بود که آمریکایی‌ها می‌گفتن نباید سمت اینها رفت. به هر حال اون چیزی که اون فضاسازی و اون القایی که صورت گرفت به خصوص در بستر رسانه این رو القا می‌کرد. اما در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ در واقع هوشمندی جمهوری اسلامی ایران هم مکان، هم موضوع و هم در واقع شیوه مذاکره رو تحمیل کرد به طرف آمریکایی تا تکلیف ماجرا در همین بی بسم الله و ابتدای شروع مذاکرات غیر مستقیم روشن میشه. حالا نکتم چیه؟ نکتم اینه که در چنین شرایطی وقتی ما شاهد این هستیم که مرحله به مرحله که ما داریم میایم جلو، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ قرار بود ما یک راستی آزمایی، یک در واقع صداقت سنجی بکنیم از طرف آمریکایی، چون اونها تجربه برجام و تجربیات دیگری رو هم طی 46 سال بعد از انقلاب دارن. در تمام اونها اینها چیکار کردن؟ عهد شکنی کردن. قرار بود اگر این راستی آزماییه و این در واقع صداقت سنجیه نتیجه مثبت داد، بعد ما بیایم در مورد حالا شروع فرایند مذاکره صحبت بکنیم. در مورد موضوع هم ما تعیین کردیم که فقط در مورد هسته‌ای و اون هم بر بستر همون توافق قبلی یعنی برجام، نه اینکه ما بخوایم ابتدا به ساکن از صفر مجددا همه چیز رو شروع بکنیم.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. ای برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام به شما مردم عزیز، سلام و عشق و لبخند تقدیمتان. خانه هایتان پر از حس همدلی، لحظه هایتان بگرمی عشق و دل هایتان شاد شاد شاد. تشکر که امروز هم در کنار ما هستید در برنامه رسم زندگی. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. ۲۰-93-794-71-71-44 در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @radiodarimashhad، و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، دکتر هوریا بیانی کارشناس برنامه، شایما وفا از هرات گزارشگر برنامه در خدمت شما هستیم. دوستای عزیز، در دهه کرامت هستیم. خیلی از بانوان افغانستانی سختی های زندگی را کریمانه و با گذشت تحمل میکنن. اونا با ناداری ها و ناچاری های زندگی کنار میاین، خم به ابرو نمیارن و سختی های روزگار گله نمیکنن. در کنار همسر خود هستند و کوشش می کنند که باری از دوش اونا بردارن. قدر این زنان و دختران با گذشت را باید بدانه. اگر بزرگواری اونا نباشه، مردا هم نمی تانن فشارهای زندگی را تحمل کنن. مردا به تنهایی نمی تانن تا یک بانوی با گذشت، یک بانوی با هنر و دلسوز کنارش نباشه. خانواده‌ها از همکاری دخترایشان استفاده میکنن. کجاها؟ وقتی اونا در کار خانه سهم میگیرن، خب مادر خیلی خوش به حالش میشه. وقتی که دختر آشپزی و دخت و دوز و نظم و دیگه کارهای خانه را به عهده داره، مادر در کالای خود جای نمیشه، خیلی خوش به حالش میشه و خیلی هم خوشحال میشه. اما یک چیز دیگه رو باید بگویم دوست عزیز، که در تصمیم گیری های خانه چی؟ دخترها در تصمیم گیری های خانه چقدر سهم دارن؟ یا چقدر به انتخاب و تصمیم دخترها بها داده میشه؟ یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهم درباره دخترها امر ازدواج هست. شما چقدر به دختر خود حق میتین که خودش انتخاب کنه شریک زندگیشه؟ یا ازدواج‌های زیر سن و یا ازدواج‌های سن بالای دختران؟ شما در این رابطه چه نظر دارین؟ و آیا کسی از ازدواج‌هایی که با زور و بدون انتخاب خودش باشه راضی هست؟
مطمئنن وقتی ازدواج میکنین پیوند بین دو نفر برقرار نمیشه، پیوند بین دو خانواده برقرار میشه. زوجین همدیگر رو بفهمن، بشناسن و بتونن با هم زندگی کنن.
زنشان با مسن قانونی که ضرور است برای دو طرف رسیده باشد.
او شخص بشناسه و او درک بکنه و با هم به نوعی تفاهم داشته باشن در بسیاری از موارد.
در قدم دوم توافق جانبین است که دوشان یک توافق بعد از زندگی مشترک خود داشته باشند میان یک دیگه.
شما دوست عزیز برای ازدواج دختر خانم ها چه سنی را مناسب میبینین؟ سن پایین، سن متوسط، سن بالا؟ خیلی ها میگن هر وقت حسش آمد، خیلی ها میگن هر وقت حس کردیم و یک تکامل فکری رسیدیم و آمادگی های مالی و اقتصادی داشتیم. اما خب همه اینها به کنار، میریم به شهر هرات و گزارش شیما وفا را میشنویم، ببینیم که نظر دوستان عزیز هراتی در این رابطه چی هست.
حضور گرم شما عزیزان همراه سلام عرض می کنم. ممنون از این که همراه ما هستین در گفتگوی ما در شهر زیبای هرات. یکی از باشنده های محترم همصحبتی ما رو پذیرفتن و خود معرفی می کنم.
تشکر، نام جاوید احمدی است، باشنده ولایت هرات می باشم.
ممنون شما که فرصت گذاشتین برای این گفتگوی ما. جناب آقای احمدی، به نظر خود شما سن ازدواج برای یک دختر چی عدد خوب هست؟
به نظر ما سن مهم است ولی بازم دقیقا تعیین نمیشه، وابستگی به داره که امو جوان یا دختر چه قسم تربیه شده، به پختگی رسیده یا نرسیده، از عهده زندگی خود برآمده بتانه. این مسئله بسیار مهم است. سن بعضی مردم در 30 سالگی به امو پختگی نمیرسه، هنوزم وابسته پدر هستن، وابسته مادر هستن، وابسته برادرها هستن. اگر عروسی براشون شوه بازم وابسته دیگرا هستن و خانم ازش توقعات می داشته باشن، مسئولیت زندگی خود دارن، اولادا و خرج و مصرف خانه و در کل مدیریت خانه. ای همه به پختگی، به عقل، به هوشیاری، به نیاز است.
جناب آقای احمدی، قبول دارین که افغانستان یکی از سنتی ترین کشورها در امر ازدواج دختران هست و این سنت ها کدامش خوب و کدامش بد میتونه باشه؟
متاسفانه افغانستان همواره به سوی رواجای مزخرف، رواجایی که هیچ نفعش به مردم نیست، به او سمت میرن و زندگی مردم خیلی سخت ساخته. در بخش عروسی اکثر مراسم به سوی مزخرفات میره، مصارف و یا سبب میشن که یا جوانا از عروسی منصرف شوند یا دست به کارهای دیگه بزنن. در کل مراسم به سوی منفی میره، توجه جدی نیاز داره. ما یک تعداد فرهنگای داریم که خیلی خوب است و باید نهادی نشوه، ثبت تاریخ شوه، دیگرها ازش یاد بگیرن. متاسفانه هجوم فرهنگی، هجوم رسانه‌ای و کلچر بعض رواجای ما را به سمت خراب برده، جلوش گرفته شده.
و یکی از مسائلی که بارها نهادهای حقوقی با آن مخالفت کردن، ازدواج زیر سن دخترها هست. در این مورد نقش مؤثری را که خانواده میتونه تعیین بکنه و داشته باشه چگونه هست؟
در بخش کنترل عروسی زیر سن سه چیز بسیار مهم است: اول قانون، دوم عنعنات و رواجا و فرهنگ، و سوم خود والدین که آگاهی داشته باشه مشکلاتی که به بار میایه بفهمند. این مسائل بسیار مهم است. مسئله دوم مسئله آگاهی است. اکثر والدین متاسفانه بی‌سواد هستند یا اقتصادش فرهنگ ما به سمت دیگه رفته، دخترک عروسی میکنن تا حد توقعشان این است که یک مقدار پول بگیرن، معایدش بیشتر شوه یا اقتصادش بهبود پیدا کنه. به او اساس در سن خرد دختر خود عروسی میکنن و خبر ندارن که اکثر مرگ و میر مادران علتش باردار شدن در سن خرد است. مشکلات روانی است که یک دختر خرد به خانه میره و اوجا مسئولیت های زیاد متوجهش میشن، با یک محیط متفاوت نمیتونن که سازگار شوه. والدین میتونن که نقش مهمی را ایفا کنن و جلوگیری بکنن از عروسی در سن خرد. و همچنان رسوم و عنانات است. خیلی مناطق ما میشنویم که مردم جریمه کلان گذاشتن، یک عنانی بسیار خوبی است. ما میتونیم که از فرهنگ، از رسوم، از جرگه، از اینا مثبت استفاده کنیم، ولی به مردم باید آگاهی داده شوه، تجربه شریک شوه و از این تجربه استفاده شوه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. ای تو نشه سر این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلیه ها نشه سر داخش خو نمیشه یه هو عریش زد نمیشه زد. اگه دلت بیشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. اگه جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا آبی بود. مال منی بزن نگات کنم درو دروی عالمه، هرچی صدات کنم درو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام قمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذار پاییز. ببین مانت این نسم نسه تره داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم. من یه اصلم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم، زلال بودم با تو ولی پا رو دلم، گذاشتی چی میدونی در بار دلم. یه جای تو یه جای تو ولی دیده شازمون، تو همه جا آبی بود. یه جای تو یه جای دور، ولی دیده شازمون، تو همه جا آبی بود. صحبت از ماندن یک عمر، امانت به کنار، قدر نوشیدن یک چای به معنی کافیست. عشق شاید اشتباهی بین ما باشد، ولی گاه گاهی حال ما را اشتباهی.
عزیزان، واقعیت ای هست که برای هیچ کدام از ما نیمه وجود نداره. به دنبال نیمه گمشده خود گشتن اشتباه محض است. بخاطر از اینکه بله، بعضی هم میگه ما اصلا نیمه نیستیم، هر کدام از ما یک من هستیم، منی که باید قوی، مستقل، شاد و آزاد باشه، درست همونطور که آفریده شدیم. ما بهتر است در انتظار یک او باشیم، اویی که تکامل و استقلال و آزادی ما را به رسمیت بشناسه و برایش احترام قائل شوه. وقت میشه یک ما، مایی همیشگی قوی و شاد. خب یک پیامک بود از دوست عزیز ما سعیده جان از شهر گرگان. تشکر از سعیده نازنین و نظر بسیار قشنگشان. شنوندگان عزیز و ارجمند، نکته هایی از شما شنیدیم و ما هم نکاتی را خدمتتان عرض کردیم. فرصت کم هست، میریم از دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده با هم حرفایی میشنویم. باز در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزانی که شنونده برنامه هستید. درباره ازدواج صحبت میکنیم، درباره این بخش مهم زندگی هر کدام از ما. در سنت های ما، در اجتماع ما، وقتی که از بایدها و نبایدهای اجتماعی خودمان گپ میزنیم، قطعا یکی از بایدهایی که در عرف ما، در اجتماع ما و در سنت های ما بسیار بر او تاکید شده است که یک نفر وقتی که به سن مناسب ازدواج میرسه، عرفاً ازدواج میکنه. وقتی میگیم که عرفاً ازدواج میکنه، یعنی اینکه این باید بایدی است که ساختارهای اجتماعی ما را تعیین میکنه. و چه خاطر؟ به خاطر اینکه ازدواج و تشکیل خانواده برای ما و شما و در جامعه ما بسیار پرکار کرد و پرکار برد است. یعنی چون برای ما و شما اهمیت داره، چون برای ما و شما میتانه که راه گشا باشه، میتانه که برخی از مشکلات ما را حل بکنه و یا حتی او را مؤثر میدانیم در رشد اجتماعی و رشد فردی ما، پس از او دفاع میکنیم. اما ای به این معنا نیست که تمامی انسانها را مجبور کنیم که ازدواج کنند. بعضی میگن که اهمیت ازدواج به خاطر این است که دو نفر یک خانه تشکیل میدن، یک محلی برای آرامش. بعضی دیگه میگن کارکرد مهم ازدواج و فایده مهم ازدواج است که تداوم نسل وجود داشته باشن، شور و شوق زندگی برای ما و شما جریان داشته باشن. بعضی ها باز ممکن است که کارکرد اجتماعی یک خانه، یک خانواده و افراد به عنوان سرمایه های اجتماعی ببینن. اما من میخوام شما را، ذهن شما را به این نکته اشارت بدم که ما برای چی به دنیا آمدیم؟ برای چی زندگی میکنیم؟ هدف ما در زندگی و در امی حیات و هستی چیست؟ غیر از این است که تمام ما تلاش داریم که انسان‌های بهتری باشیم، از او چیزی که خداوند در اختیارمان قرار داده به نحو احسن استفاده کنیم، بیشترین کارایی را در اجتماع داشته باشیم، بیشترین رضایت را از زندگی خود داشته باشیم. اصطلاحاً میگن که همه ما و شما برای این که به سعادت دست پیدا کنیم تلاش میکنیم، همه ما و شما برای این که کاملتر شویم، به سوی کمال حرکت کنیم، زحمت میکشیم. و اما فکر میکنم که بودن در وضعیتی که دارای یک خانه و خانواده مستقل باشیم و ازدواج کنیم، میتانه برای ما و شما یک امکان باشه، یک موقعیت باشه، یک وضعیتی که به ما کمک میکنه انسانهای بهتری باشیم.
تشکر از خانم دکتر بیانی و همراهی شما عزیزان شنونده. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. از برنامه رسم زندگی، موضوع دخترانه های رسم زندگی ادامه دارم. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هنر از نظر صورت موسیقیه، از نظر احساس تئاتر، از نظر فشردگی و قوت تأثیر شعره، از نظر کمپوزیسیون فرم هیچ هنری به پای موسیقی نمیرسه، و از نظر انتقال احساس تئاتر از همه قوی تره، و از نظر اینکه در کمترین کلام گاهی اوقات یه بیت ممکنه یه آدمی رو نجات بده. یه دختری در یه جای گیر کرده بود در جنگ جهانی دوم، نامه نوشت به پدرش که تو رو خدا به داد من برسی، من اینجا در یه فضای خیلی سختی هستم، چنین و چنان شکوه شکایت کرده بود. پدرش یه بیت شعر نوشت که Two men looked out of the prison bar. دو تا آدم از میله های زندان به بیرون نگاه کردن، یکی آسمان لاجوردین رو دید پر ستاره و یکی گلولای خیابان رو دید. گفت من این شعر اون دختر نقل کرده که من این وقتی به دستم رسید نامه، دیدم که بله میتونم اون بار نگاه بکنم. نگاه من عوض شد و در همون فضای سخت آنچنان لذتی بر خودم آفریدم، آنچنان خدمتی تونستم بکنم که حد و حصر نداره. یکی از بهترین تجربیات زندگی من بود. اینی که شعر درجه خاص خودشو داره، موسیقی همینطور، و ولی جوهر هر ستاش یونیتیه، یعنی هارمونی، ریتم و ملودی، هر سه اینا در هم ادغام میشه یک چیز. دو نفرم که با هم میخونن یک هارمونی ایجاد میشه، کل عالم یک گروه کوره در ستایش خداوند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و یک هارمونی اون کسانی که موسیقی می نویسن عالم رو در واقع میشنون، ترجمه میکنن سمفونی عالم رو. خود بتهوون گفت من دارم عالم رو، یونیورس رو دارم برای تو ترجمه میکنم، که این یک گوشه ای از اون چیزی که به گوش من رسیده دارم برات بیان میکنم. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی، غلام آن کلمات هم که آتش افروزد. شعر خوبم همینطوره، موسیقی خوب نیست که آدم گرم بکنه. غلام آن کلمات هم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی، خالیست اندرون تو از بند، این شرط اخلاقیشه، یعنی انسان باید خالی بشه از بندها، بند بکسل باش آزاد ای پسر، از بند خشم و بند شهوت و بند حرص و بند طمع آزاد بشه، از این بندها وقت بشن فوت بکنن توش. خالیست اندرون تو از بند، لاجرم خالی کننده دل و جان مشوشی، نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هر کسی میشنوه، هر کسی از زن خودش دیار من، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالا شدم. هر کسی نقش معشوق خودشو میبینه، نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هرچند امی تو، برای اینکه این قلم چیزی یاد نگرفته، این قلم نی امی هم هست، اصلا نوک نداره بنویسه، هرچند امی تو به معنی منقشی، ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ اون جان عالم و اون زیباروی مطلق که پشت پرده عالم پنهان شده، این در پرده موسیقی هم پنهان شده. یکی از پرده ها که پشت پرده است، میگن در پرده حالی درون پرده بسی فتنه میرود، نمیبینی که این با اینکه پشت پرده است چقدر تو رو دگرگون میکنه، پس بدون اگه پرده رو بردن چه خبر میشه، تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنه.
از بی مدت ملولم آن انسان مارزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آن مارزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
عرض سلام، ادب و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز و ارجمند. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنید. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ای جمع، ای قرآن خوانان، در مورد آنچه خداوند از قرآن بر دوش شما نهاده تقوای الهی را پیشه کنید، زیرا من و شما مسئولیم. من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما درباره آنچه از کتاب خدا و سنت من دارید سوال خواهد شد.
قرآن، قرآن، قرآن،
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوب است بدانید که سوره زها سرگذشت تلخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می کند. این سوره از جمله سوره هایی است که یک جا بر پیامبر نازل شده است. درباره شأن نزول سوره زها آمده است که این سوره بعد از مدتی که بر پیامبر وحی نازل نشده بود و کافران بر او خورده می گرفتند که خداوند او را رها کرده نازل شد. سوره زها بعد از یادآوری روزهای تلخ زندگی پیامبر خطاب به ایشان میگوید خداوند تو را رها نکرده است. سپس نعمتهای پروردگار را بر آن حضرت بر می شمارد و سفارش یتیمان و سائلان را به پیامبر می کند و از ایشان می خواهد که نعمتهای خداوند را برای مردم بازگو کند. در فضیلت تلاوت سوره زها آمده است: هر کس این سوره را بخواند، شفاعت کردن آن شخص در روز قیامت بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واجب می شود و ثوابی و تعداد 10 برابر همه سائلان و یتیمان می برد.
قرآن کریم علم را نور و روشنایی و جهل را ظلمت و تاریکی می داند و تأکید دارد که به یقین نور بر ظلمت برتری دارد. قرآن مسائلی را به عنوان موضوع مطالعه و تفکر پیشنهاد کرده که حاصل آنها شاخه های مختلف علوم طبیعی، ریاضی، زیست شناسی، تاریخ و غیره است. این علوم در دنیای امروز مراحل تکاملی خود را طی می کنند. در آیه 164 سوره بقره آمده است:
در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانهایی است برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند.
دوستان، از سوی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در موارد زیادی و تمجید و تشویق دانش اندوزان پرداختند. ایشان آموختن علم را حتی در دورترین نقاط ضروری دانسته یادآور می شوند که علم و حکمت را هر کجا لازم باشد فرا گیرید. رسول اکرم در سخن دیگر می فرمایند: همانا دانش راستین گم شده مؤمن است، هر جا آن را بیابد خودش به آن سزاوارتر است. اهل بیت پیامبر نیز در پرتو تأکیدات قرآن مردم را به آشنایی با علوم مختلفی که مورد نیاز بشر هست ترغیب کردند. امام صادق علیه السلام می فرمایند: خوش ندارم که جوانان شما را ببینم مگر آنکه در یکی از این دو حال باشند، یا عالم باشند و یا آموزنده علم.
در روایت هست، این تو جامعه احادیث شیعه که مرحوم آیت الله بروجردی اینو جمع‌آوری کرد، از کتب روایی است که جمع‌آوری شده از خیلی کتابای روایی. تو اونجا اومده که اصحاب پیغمبر اکرم عادتشون این بود میرفتن 10 آیه از پیغمبر یاد میگرفتن، 10 آیه رو این 10 کار میکردن که هضم بشه عمل بکنن، بعد میومدن 10 دیگه میگرفتن. کانو یأخذون من رسول الله 10 آیات، از پیغمبر 10 آیه میگرفتن. فلا یأخذون فی العشر الاخرى، اون 10 تای بعدی رو نمیگرفتن. حتی یعلمو ما فی هذه، تا اینکه خوب حلاجی بکنن تو این 10 تایی که گرفتن چی هست. من العلم و العمل، اون چه که معرفت تو این هست و عمل تو این هست رو بگیرن و 10 تای بعدی رو بگیرن. یعنی بیش از این که دغدغه دانش داشته باشن، دغدغه عمل داشتن، دغدغه هضم شدن مطلب رو داشتن. فقط مثل این نبوده که هی غذا بخورن. اون کسی که فقط هی غذا بخوره تو معده‌اش بریزه سوء هاضمه میگیره. بابا تو این غذایی که خوردی رو هضمش بکن، بعد غذای بعدی. ما ها گاهی موقع دغدغه هضم مطلب، معرفت بهش، عمل بهش چندان نیست، فقط دانستن دانستن دانستن. شیطان مگه کم میدونه؟ شیطان سر اعلم علما رو کلا میگذاره، درسته؟ پس معلومه که خیلی میدونه دیگه، دانشش کم نیست که سر اعلم علما رو هم کلا میگذاره. میگن یه عالمی از خوبان یه مرتبه شیطان رو توی مکاشفه ای دید، از اول با خودش گفت من باید مواظب باشم، این خبیث شیطونه، این بلد چیکار کنه، استاد تو فریب دادن، من باید مراقبش باشم. شیطان گفتش که به این عالم، گفتش که بیا جلو. این عالم گفته که ببین خاطرم اول من تبعیت چه بکنم برم جلو. بهش گفت نه چرا من بیام جلو، تو با من کار داری، تو بیا جلو. شیطان گفت خب باشه من میام. پیش خودش گفت ها من بردم نرفتم. بعد شیطان اومد بهش یه مطلب در رابطه با آیه از قرآن و خدا و دین و اینا بهش گفت، شروع کرد بحث کردن با شیطان. خودش میگه یک ساعت با شیطان راجع به دین و خدا و اینجور چیزا بحث کردم، مغلوبش کردم. بعد از یک ساعت بهش گفتم که شیطان همچینم که میگن تو قوی نیست یا خوردی زمین. یه خنده ای کرد گفت بخواستم یه ساعت وقت تو بگیرم، گفت بخواستم یه ساعت وقت تو بگیرم، دیدم باز من زمینشو خوردم. خب آدم عاقل، مگه شیطان کسیه که شما بخوای مثلا اثبات کنی یه چیزی رو بهش تو را بیارتش؟ خب برای چی از اون اول رفتی شروع کردی بحث کردن با این؟ خب این سر اعلم علما رو کلا میگذره، معلومه که خیلی بلده، علمش کم نیست. رؤسای فرقه های انحرافی، وهابیت، بابیت، بهاییت، عرفان های کاذب، شما ببینید همه فرقه هایی که تو طول تاریخ چه در اسلام چه در غیر اسلام، فرقه های انحرافی که به وجود اومدن، در رأسشون کی بود؟ یه عالم، یه کسی که دانشی داشت. این همونیست که تو دعاها آدم باید بگه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدای پناه میبرم به تو از اون علمی که نفع نداره، اون علمی که وارد قلب نشه، دغدغه عمل برا من نیاره، این علم ضرره.
قرآن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست و اتفاق هم این بخش مشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 15 تا 19 سوره مزمل آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا.
یقینا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد و گواه است، همان گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم.
این آیات خطاب به مشرکان و کافران می‌فرماید چرا از تاریخ موسی و فرعون پند نمی‌گیرید؟ مگر ندیدید که فرعون و فرعونیان به خاطر تکذیب حضرت موسی گرفتار چه مجازاتی در دنیا شدند؟ آیا شما خود را از کیفر الهی در دنیا و آخرت مسون می‌دانید؟ آن هم روزی که سختی و شدت آن به گونه ایست که طفل را پیر می کند و آسمان ها را در هم می شکند. گمان نکنید که این وعده ها تو خالی است، این وعده خداوند جهان است که بر هر کاری قادر است و وعده او تخلف ناپذیر است. پس تا دیر نشده و عمرتان به پایان نرسیده است، راه خیش را انتخاب کنید و بدانید خداوند نمی خواهد با اجبار شما را براه بیاورد، بلکه می خواهد شما حق را بشناسید و با اختیار خود آن را برگزینید. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم. پیامبران نه فقط مأمورند که امت خود را به سوی حق رهبری کنند، بلکه بر کارهای آنان گواه و شاهد هستند، همان گونه که پیامبر اکرم نیز بر امت خیش گواه و ناظر است. تاریخ گذشتگان چراغ راه آیندگان است، به شرط آن که از آن پند و عبرت بگیرند. برای کافران راه گریزی برای رهایی از کیفر الهی در قیامت وجود ندارد. خداوند انسان را آزاد آفریده است و از او خواسته با اراده و اختیار خود راه حق را برگزیند و به سوی خدا بازگردد.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا. پیامبر اسلام بر امت خودش شاهده. در قرآن آیات دیگه هم داریم که میگه شاهدا علیکم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. در قرآن چند جای قرآن داریم که پیغمبر شاهد بر امته، یعنی پیغمبر فرستادن ما سنته. هم برای مردم زمان تو فرستادیم، همون تو که برای فرعون فرستادیم. موسی از ما 300 خواست، به تو هم 300 دادیم. علم نشرح لك صدرک. فرعون گردن کلفتی که نابود کردیم، کفار زمان تو هم گردن کلفتی کنن نابودش کنن. تاریخ آینه عبرته، پند بگیرید. همینطور که برای فرعون رسول فرستادیم، گردن کلفتی که نابودش کردیم، اونم تاریخ. شما هم اگر گردن کلفتی کنید نابود میکنید. برای وعده ها و وعیدها نمونه تعیین کنید. انقدر خدا میگه ما عذاب میکنیم، نمونه فرعون. فعصا فرعون الرسول فاخذناه. نمونه میگم، فرعون معصیت کرد، به عذاب وخیمی گرفتارش کردیم. این نمونه، یعنی وقتی وعده میدید یه نمونه بیان کنید. در قیامت راه گریزی از دوزخ نیست. میگه کیفت تتقون، چطور میخواید خودتون حفظ کنید از روز قیامت؟ شما که لجبازی میکنید، کفر میکنید، چطور میتونید خودتون حفظ کنید؟ یعنی قیامت راه فرار ندارید. صاحبان قدرت مثل فرعون ها گرفتار شدن، ندونستن نجات پیدا کنن. شما که چیزی نیستید. غم و اندوه و تلخی و ناکامی عامل پیریه. خطرات قیامت هم در انسان اثر میذاره که انسان بچه رو پیر میکنه و هم در آسمان ها اثر داره. از سماء منفطرون به انسان هم آزاد آفریدن و من شاء، هر که میخواد، اجباری نیست. ان هذه تذکره، یعنی شما از خطرات قیامت آگاه بشید، شاید اطلاع شما بر قیامت باعث تقوای شما بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
عزیزان، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:58 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات اول تا 21 سوره الرحمن با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله
صدق الله.